حالات تاجیکستان و جهان ما شالوگ خوجا تا 15 دقیقه دیگر شما را آشنا میکنم. اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است. نخست میبینیم که امروز 24 می کدام موضوع را داره. همدیگون میگویند دو مجیره که در عملیات ضد تروریستی در روسیه کشته شدند توجیک و زوده نوی یوون هستند. همیانی حقوق با اشاره به آشوب اخیر در زندان وحدت رهایی اعضای بازداشت شده حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی را طلب دارند.
آشوب اخیر تهیه کرده دویش در زندان و حمله به عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بیانگر آن است که اعضای این حزب یکی از هدفهای حمله بودند.
خانه دردی سر خریدن ساکنان دو بینوی نفسخ در دوشنبه از نبودن لیفت شکایت میکنند. شرکت ساختمانی در این باره چی میگهد؟
در همین سبب که سهمگذاران مبلغ سهمگذارش رو نمیسپارن، همین سبب ما همون لیفت آورده وقت کرده نمیتونیم.
کمیته ملی ضد تروریسم روسیه از انجام یک عملیات ویژه خبر می‌دهد که در پای آن دو نفر کشته شدند. این نهاد می‌گوید آنها می‌خواستند در مکان تجمع مردم زیاد حمله تروریستی انجام دهند. شخصیت کشته شده‌ها به طور مقدماتی معین گردیده است. طبق اطلاع و شناسنامه‌هایی که به رادیو آزادی دسترس شد، این دو نفر زاده تاجیکستان و از نوی یوون هستند. مهاجران تاجیکی که این دو نفر را می‌شناختند و به دهشت افکن بودن آنها باور ندارند و می‌گویند آنها از حساب زحمت خود در ساختمان روز میگذراندند. مومن احمدی گزارش میدهد.
مقامات تاجیک میگویند دو نفری که شب 21 می در عملیات ویژه خدمات امنیتی فدرالی روسیه یا خود فیسبی در ولایت ولادیمیر کشته شدند با احتمال زیاد شهروندان تاجیکستان میباشند. خدمات امنیتی روسیه هویت این دو کشته شده را آشکار نکرد، ولی به تاکید آنها این دو مهاجر برای حمله تروریستی آمادگی میگرفتند. در نواری که کمیته ملی ضد ترور روسیه نمایش داد دیده می شود که گویا در منزل زیست مهاجران سلاح وجود دارد. مهاجران تاجیک می گویند این دو برادر را می شناختند و آنها ساکنان ناحیه یوانی ولایت ختلان هستند. شب 21 می مقامات روسیه به خانه در شهر کلچوگینوی ولایت ولادیمیر حمله کردند. قبل از حمله آنها ساکنان بناهای اطراف را به دیگر جای کوچانیدند. به ادعای مقامات روس گویا این دو نفر هنگام مقابلیت مسلحانه کشته شدند. تصدیق درستی این خبر از منابع دیگر امکان ناپذیر است. سفارت تاجیکستان این خبر را تحقیق میکند. مقامات روسیه زود درباره چنین عملیات ها خبر می دهند که حامیان حقوق انسان به درستی آنها شبهه دارند.
دو سازمان حامی حقوق بشر برای رسیدگی به قضیه رهبران زندانی شده عضو حزب در تاجیکستان من شده نهضت اسلامی به سازمان ملل متحد مراجعه نمودند. از جمله سازمان فریدم ناو بازداشتی سیاستمداران مخالف حکومت را غیر قانونی ارزیابی میکند. به باور این سازمان ها نگهداری یکجایی اعضایان این حزب در زندان با طرفداران گروهی به نام دولت اسلامی به حیات آنها خطر دارد. مطلب تلویزیون نسایش ورمیا را در این باره کیومرسیا تو تقدیم میکند.
سازمان های فریدم ناو و هاگن لاولز قرارگاهشان در واشنگتن مراجعه نامه از نام 11 رهبر زندانی حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به گروه کاری آید به بازداشت های خودسرانه یک نهاد سازمان ملل متحد سپردند. خود درخواستندگان از سال 2015 در زندانند. مقامات آنها را به تلاش تبدلات دولتی گناهکار کردند. حقوق شناسان توسط این مراجعه‌نامه می‌خواهند خلاصه گروه کاری سازمان ملل را در مورد غیرقانونی بودن بازداشت این سیاستمداران مخالف به دست بیارند. در این مراجعه‌نامه از جمله تاکید شده است که ماه سپتامبر سال 2015 مقامات تاجیکستان بیش از 12 رهبری حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی را دستگیر نموده، آنها را به تلاش ناکام تبدلات دولتی متهم نمودند. این هم در حالی است که به قول سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر مقامات هیچ یک دلیل ثابت کننده را پیشنهاد نکردند.
ما برای های بلافاصله این افراد از زندان دعوت میکنیم. از نگاه ما زندان به حیات اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خطرناک است. آشوب اخیر تهیه کرده دویش در زندان و حمله به عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بیانگر آن است که اعضای این حزب یکی از هدف‌های حمله بودند. از این لحاظ به خاطر تامین امنیت مقامات باید حید و باقی مانده را حداقل در حبس خانگی نگه دارند.
جایز به تاکید است که رسای یک سال پیش همین گروهی کاری سازمان ملل زندانی نمودن معاون رئیس حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی محمد علی حید و صاحب کاری شناخته زید سعیدوف را نقض معیار بین المللی حقوق نامید و رهایی بلافاصله آنها را طلب کرد. وزارت عدلیه تاجیکستان اظهار نمود که تاجیکستان وظیفه دار نیست این گونه طلب ها را اجرا نماید.
زمینان ولامت ابراهیم زاده همسر رحمت الله رجب یکی از اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی از مقامات طلب کرد که او را از حجره جزا رها کنند. ابراهیم زاده چند لحظه پیش به رادیو زاده گفت روز شنبه به قبول رئیس اداره زندان ها می رود، اگر در آنجا به مشکلش رسیدگی نشود گرسنه نشینی می کند. مقامات انتظامی قبلا گفته بودند که رحمت الله رجب با اتهام رعایت نکردن قاعده های محبس به اجره جزا انتقال داده شده است. ابراهیم زاده میگوید شوهرش چند پیش سکته مغزی را پشت سر کرد و وضع سلامتیش خوب نیست. 25 می در جهان همچون روزی کودکان گم شده یاد می شود. سالهای اخیر در تاجیکستان این مسئله هرچی بیشتر رو می زند. نشی پیوسته ایلون در شبکه اجتماعی و خیابان ها که از گم شدن کودکان درک می دهند باعث به نگرانی و حراسی برخی از پدر و مادران هم شده است. سبب های گم شدن کودکان را اکثریت در بی‌توجهی والدین می دانند که بعداً سالیان دراز در جستجوی فرزند گوشه های تاجیکستان را طی می کنند. زرنگیز نوروشو و برادر یوسفی در این باره گزارش دارند.
گلستان 70 و ساکن 44 ساله شهر دوشنبه تقریبا دو سال اخیر عمرش را در جستجوی پسری آن زمان 14 ساله اش صرف کرده است. گلستان سه فرزند، دو پسر و یک دخترش را تنها بزرگ میکند. پسری خردی اش ارزوی 14 ساله در یک صبح بر وقت ماهی آگوست سال 2017 برای چند دقیقه از خانه بیرون شد و تا حال بی‌نشان است.
بعدی 5 مینوت همین شیر پختم در روی درس خون ماندم برامدم بچه هم نیستن بچه هم کفتم نیفتم گفتم که بچه هم گجو رفته ایقا کفتم نیفتم شب و گفتم که خیلی مایلا کوزمه بیویم تو ساعته 12 ایستادم نا آمد.
از آن لحظه سختی روزگار و جستجوی هر روزه فرزند برای گلستان شروع شد. به مقامات انتظامی مراجعه کرد و را در جستجو قرار دادند. اما به نتیجه گلستان به جستجوی مقامات زیاد اعتماد نکرد و همه نیرو و تلاشش را برای پیدا کردن فرزندش صرف میکرد.
1400 دانه صورت بروردم. یکم روزی بچه هم گم شدگی. صورت های زدم ای همی 46 تور رایونی نی ویا. ایسون گی پرازم همی شهرده پولیس زدم تو ایرپورت صورت بچه هم رفت بعد نشه انترنت دا پرتوتیم انترنتو دا پرتوتیم خیلی گردو ادام گفت که دیدیم دا فلان جا رفتیم بچه من نه با چند بار دیگه با 400 دونه 500 دونه 1000 دونه همین صورت های من بروردگیم.
گلستان تمام منطقه های تاجیکستان از ختلان تا بدخشان و از حصار تا سوغد را در جستجوی فرزند طی کرد اما به نتیجه. اعضای این خانواده میگویند کارمندان امور داخله هر بار با آنها صحبت کرده وعده جستجو میکنند اما به نظر میرسد که در جستجوی فرزند گم شده اشان تلاشی چشم رسی نیست.
خواهش دارم که هوایو بکواندو داری مرا برای چی یک نیم سال وای نیست یک نیم سال زیاد شد وای سگ نسکو ما گم کردن ایوانشا میرم با پیش مورا فقط زنگ میزنن میبیام با پیش مون بیو ای در ساعت مدر ما جواب گرفته مرا میبیام میرم فقط یک سوال فقط یک چیز است میرم همه دفعه همه خیل ما تمامی جایی که مثال ما ندیده بدم ای پیشتی دادارم رفتیم یکون خبرش نیست فقط ای ما همی زبان خود نگیرن تمام.
مثل این خانواده در تاجیکستان ده ها خانواده هایست که سالهای طولانی در جستجوی فرزند و نزدیکان گم شده اشان هستند. اما پرسر و صداترینش قضیه ناپدید شدن ملیکه و سبینه خردسال است که هنوز هم در خاطره های اکثریت هستند. بیشتر از 6 سال پیش ملیکه و سبینه ارالوه ها از ان همین میدانچه بازی کودکانه نزد خانهشون به نام و نشان شدند. با گذشت این همه سالها والدین از این دو دختر یگان خط و خبر ندارند و جستجوی مقامات و هم خانواده ملیکه و سبینه در این 6 سال به نتیجه انجام یافته است. امسال ملیکه و سبینه به گفته نزدیکانشون یک 11 و یک 10 ساله شدند. امید خانواده ارالوه ها برای پیدا کردن فرزندانی در 6 سال پیش گم شده چندان قوی نیست اما هنوز وجود دارند ولی میگویند مقامات دیگر جستجوی فرزندانشان را قطع کردند.
پدر مادر مسکو برافتاد اکسترسنس دو مرتبه آورده ای اکسترسنس پایخاله پریریات نه گدی کتو گدی اسکزاله ککیت رایونه سی اتخ رایونه اکسترسنس هم بولی نو رزلتات و نیدال نیکاکو واسطه دا ابسالیتنا.
در هر برنامه ویژه وزارت امور داخله تاجیکستان اعلان تعداد از افراد گم شده در کشور نشر می شود. سال گذشته 2018 به گفته مقامات وزارت امور داخله 235 کودک در تاجیکستان گم شده مورد جستجو قرار گرفتند. اما سال جاری مقامات این نهاد آمار نابالغان گم شده در کشور را رسانه‌ای نکردند. مقامات میگویند به فرق از قضیه ملکه و سبینه در اکثر دیگر حالت ها کودکان گم شده پیدا می شوند. اما والدان و پیوندان افراد گم شده از شیوه جستجوی آنها چندان قانع نیستند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. بنای استقامتی ساختمانش نو تمام در مرکز دوشنبه هم به شرکت ساختمانی و هم به ساکنانش مشکلات را پیش آورده است. مردم از نبودی لیفت، کمبودی آب و برق شکایت میکنند. نمایندگان شرکت موراو نهر باشد میگویند در گذشته به مشتریان اجازه زندگی در بناهای نو تمام را دادند و به قول به درد سر پیچیدند. علیشر ظریفی و شادمانی یتیم حرف هر دو جانب را شنیدند.
مهرنیسا رستموی 60 ساله بیمار از طبیبان یاری تجلی خجالت میکشد. فشارش منتظم بالا میشود و گاه و ناگاه آنها را دعوت میکند. طبیبان مجبورند تا آشیانه دهم به خانه مهرنیسا پیاده بالا شوند.
ما این خدم یک آدم اینوالید کسلیم سکاری فقط سکاری دکترو همه ایمد کس کدگی نوخی؟ برای بالا برامدن زورشون میامد کس کدگی؟
این بینای ده آشیانه لیفت ندارد و ساکنان طبقه های بالا عذاب دارند.
نمی نویرم همی استال ما می گیرم یک ایتاج می فرم می شینم نمی تونم. انا او روز دوشنبه ما ای ساعتی نهی بگه برامدم ساعتی نیم تکم یک شب هم جرسیدم.
درهای بازی جای لیفت و با پرتابگاه تبدیل شدن آشیانه یکم از تشویش های دیگری ساکنان این بیناست. ساکنان هر لحظه بین دارند به نظارت ماندن کودکان باعث فلاکت می شود. این دو بنای نوساخت در کوچه مایاکوفسکی دوشنبه جای گیرند و سه سال باز با وجود آنکه کارهای ساختمانی انجام نشده است ساکنان در آن زندگی دارند. ساکنان می گویند به شرکت موراو نهر که مسئول ساختمان این بناست پول خانه هایشان را پرداخت کردند، ولی شرکت تا حال نه لیفت نصب کرده و نه آب و برق را برایشان مهیا کرده است.
مراجعه کرده بودیم، خیلی چند بار پیش رئیس دومم رفتیم گپ زدیم که وعده میکنند هر سالانه توقت کنید یانوار میشه توقت کنید تا بیستون میشه دنم خیلی کرده تا وزیرا وعده کردی شده.
ساختمان بنا را شرکت موراو نهر سال 2008 شروع کرده قرار بود سال 2012 آن را سپارد. مسئولان شرکت موراو نهر میگویند شرکت بناهای نیم ساخت را با پول خود ساکنان انجام میدهد. سبب تاخیر نصب لیفت در این بنا را هم از شرکت قرضدار بودن اکثر ساکنان میدانند.
در حقیقت لیفت یک چیز موارد چسبندگی از سبب که مبلغ ما همه فیلم همه جمعیتی که ما فیلم لیفت خریداری نمیدیم 9000 دلار قرض هستیم. در همین سبب که سهامگذاران مبلغ سهامگذارشون نمیسپرن همین سبب ما همه لیفت آورده واس کرده نمیتونیم یا لیفتش آورده واس نمودیم. لیکن بعضی شرایط هست که کم کمبودی داریم. در حقیقت از سبب که خلق زندگی میکنند ما کل ساختمان پر کار کردن میتونیم. یا جو کار میکنیم دیگه جوش میشکنن. همین سبب ساختمان طول کشیده شده است.
مسئولان شرکت میگویند دو مرتبه مقامات آنها را برای زندگی کردن ساکنان در بنای نسپرده جریمه هم کردند. نداشتن لیفت یا کار نکردن آن تنها مشکلی ساکنان این بناها نیست. یک مشاهده ما هم نشان داد ساکنان چند بنای نو ساخت و حتی ساخت آوان شوروی هم لیفت ندارند. مثل این بنا که چند نسل در آن به لیفت به وای رسیده است.
با این مطلب و با آنکه مشکل ساکنان حل شود برنامه امروز رو بینندگان عزیز انجام میدیم. شما تا نشر نوبتی برنامه خبری در هفته نو امکان دارید نوار و گزارش های جالب رو از آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. خبرهای تازه در وبسایت رادیو آزادی دسترس خواهند بود، همچنین در شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی صفحه خود را دارد. با برایتون اصرات خوب میخواییم و تو ملاقات بعدی در هفته نب خدا نگهدار.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام، خبرهای نو جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. ترزا می نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که روز 7 ایون از مقام رهبر حزب محافظه‌کار کنار می رود. این عمل میدان را برای سبقت اشغال کرسی نخست وزیر در حزب حاکم بریتانیا باز می کند. خانم می روز 24 می گفت او تا زمان انتخاب سروزیر نو به حیث سرپرست این مقام خواهد ماند. انتخاب سروزیر می تواند چند هفته دوام کند. می یکی از مخالفان عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا بود و سال 2016 بعد از همه پرسی برگزیت به مقام نخست وزیر رسید. از 3 سال ریاست ترزا می یک سال آخر را دائم با همحزبیان اعضای حزب مخالف و سران اتحادیه اروپا گذراند تا طرح جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را عملی کند، ولی او روز جمعه گفت
It is and will always remain.
این اندوه عمیق همیشه با من خواهد بود که نتوانستم برگزیت را عملی کنم.
I have not been able to deliver Brexit.
ترزا می به خاطر آنچه ناکامیش در زمینه بیرون کردن بریتانیا از اتحادیه اروپا خوانده می شود، از سوی حزبش زیر فشار قرار داشته است. اکنون انتظار می رود بریتانیا روز 31 اکتبر از اتحادیه اروپا بیرون شود، ولی پارلمان هنوز شرایط خروج این کشور از اتحادیه اروپا را تصویب نکرده است. همسر رحمت الله رجب، یکی از اعضای زندانی حزب فعلا در کشور ممنوع نهضت اسلامی، از مقامات طلب کرد تا او را از حجره جزا یا پکت آزاد کنند. قبلا مقامات انتظامی گفته بودند که رحمت الله رجب با اتهام رعایت نکردن قاعده های محبس به حجره جزا انتقال یافته است. او در زندان شهر وحدت نگهداری می شود. ولمد ابراهیم زاده، همسر رحمت الله رجب، روز 24 می در اظهارات ویدیویی گفت او باید 25 می با شوهرش ملاقات میکرد، ولی مقامات گفتند او تا 2 ماه دیگر شوهرش را دیدن نمیتواند. ولمد ابراهیم زاده میگد روز شنبه به قبول سردار اداره زندان ها میرود تا به مشکلش رسیدگی کند، وگرنه گرسنه نشینی خواهد کرد. رحمت الله رجب در اول ماه ایول سال 2016 بازداشت و به 28 سال زندان محکوم شد. دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت این حزب را سال 2015 ممنوع و تروریستی اعلام کرد. رهبریت حزب این اتهامات را رد میکنند. روز جمعه شرکت ایلان ماسک بخش اولی ماهواره‌های خود را برای تشکیل اینترنت ماهواره‌ای به مدار زمین برآورد. با رسیدن به خط پروازی دائمی خود، همه 60 ماهواره خود با شبکه اینترنت پیوست شدند. سفینه برای به مدار آوردن ماهواره‌های ایلان ماسک از کوسمودروم گلوگاه کناویرال در فلوریدا ایالات متحده پرتاب شد. پرتاب ماهواره‌ها نخست میبایست روز 16 می عملی میگشت، ولی با سبب بد بودن هوا و تفتیش نهایی تجهیزات به تأخیر افتاد. آغاز کار این ماهواره‌ها بخش اول طرح استارلینک است که از سال 2015 به این سو تهیه شده، هدفش تامین اهالی جهان با اینترنت تیز و بی‌پول در همه گوشه های جهان است. دو محور آزمایش این طرح هنوز ماه فوریه سال 2018 به مدار زمین رسانده شدند. ایلان ماسک مقصد دارد در چند سال آینده شماره آنها را به چند هزار عدد رساند. خرج عمومی تر 10 میلیارد دلار حساب شده است. آمریکا ضد مؤسس ویکیلیکس جولیان اسانژ بر اساس 17 بند دیگر عیب اعلان کرد. مؤسس ویکیلیکس در نشر غیرقانونی سندهای مخفی و سازش برای رخنه کامپیوترها عیبدار می شود. واشنگتن تا به حال اسانژ را تنها برای کوشش رخنه شبکه کامپیوترهای پنتاگون یا وزارت دفاع می خواست به جوابگری کشد. برای این نوع جنایت تا 5 سال زندان پیش بینی شده است. در صورت استردادش از بریتانیا به آمریکا، عیب های نو حکم وی را طولانی تر خواهند کرد. اسانژ از ماه آگوست سال 2012 در داخل سفارت اکوادور زندگی میکرد. مقامات اکوادور ماه اپریل سال روان حق پناهندگی اسانج را بیکار کرده و ایرا به مقامات بریتانیا سپردند. حالا او را برای نقض قاعده های رهایی بر عوض گرفتاری 50 روز به حبس گرفتند. همچنین مسئله استردادش به آمریکا بررسی می شود. شویتسیه نیز استرداد اسانج را طلب کرده نیست. در ویکیلیکس دوباره باز شدن پرونده ضد مؤسسه خود را در شویتسیه فشار سیاسی نامیدند. و در ازبکستان از 1 سپتامبر امسال مسافربرها را شبانه ماشین پلیس همراهی خواهد کرد. در این باره دیوان وزیران ازبکستان قرار را صادر نمود. قاعده نو به مسیرهای بین ولایتی، بین شهری، بین المللی، سیاحی و انتقال کودکان دخل خواهد داشت. قرار مذکور همچنین شرکت‌های مسافرکشانی را وظیفه دار می‌کند که از 1 سپتامبر در اتوبوس‌ها دستگاه معین کننده سطح خستگی رانندگان را نصب کنند. به رانندگان تنها پس از 12 ساعت استراحت اجازه داده خواهد شد که دوباره به راه برآیند. با جز این از ماه سپتامبر سال 2021 در ازبکستان انتقال مسافر با اتوبوس‌هایی که بیش از 15 سال استفاده شدند من می‌گردد. در ولایت تاشکند ازبکستان آخرهای ماه اپریل امسال یک اتوبوس خوانندگان چپه شده آتش گرفت. در داخل آن 37 خواننده، 3 آموزگار، 10 پدر و مادر و 3 راننده بودند. همه مسافران نجات داده شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
چند نفر از داخل و خارج تاجیکستان خواستند که پسران گلبگیم رحمان و مهاجرزن فوتیده تاجیک در روسیه را به فرزندی بگیرند، اما والدین گلبگیم راضی نشدند. گلبگیم رحمان و 29 ساله 5 ماه پیش با آرزوی خریدن خانه به روسیه رفت و روز 14 می تابوتش را به وطن آوردند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شو خواهید شنید. خبری مرگ زن مهاجر و یتیم ماندن دو فرزندش یوسف 6 ساله و عبدالله جان 3 ساله در شبکه‌های اجتماعی واکنش زیاد را به بار آورد. برای کمک به فرزندان گلبگین و عملی کردن آرزوی دیرینه او معرکه خیریه به راه ماندند. در 10 روز اخیر افراد زیادی از تاجیکستان و خارج برای به فرزندی گرفتن یوسف و عبدالله به والدین مرحوم مراجعه کردند. نشسته ما عطایوا مادر گلبگیم که در بازار سخاوت دوشنبه به حیث فراش کار میکند در صحبت با رادیو آزادی گفت در واقع زندگیشان خوب نیست، اما نمیتواند نبیره ها را از خود جدا کند.
چون مرد فرزند دارم که ترچه هم میخوام که هر دیم یارم رفتی تو خوار جان تیموست همی کلمت را کنم که ما یکم ترا ای فرزندم و نمیتون فرزندم های باری خدم جیدو نمیتون مردشت.
او میگوید به مراجعت های زیاد در این باره پاسخی رد داده است. زمانی حضور ما در خانه والدین گلبگیم آیله مهمان شد که میخواستند یکی از یتیمان او را به فرزندی بگیرند. نورالله محمدیف ساکن شهر دوشنبه پدری دو دختر بوده است. وی از پدر و مادر گلبگیم رحمان و خواست یک کودک یتیم مانده را به تربیه آنها دهند.
بچه ندارم که همون بچه های مزکش بگیرم و کلون کنم و سای بخونه و در به تربیه به این چیز آمش کنم. این آیله ما اومدیم که بیا بریم هم مسلحت کنیم اگر با روزیگی مثل باباش و با بیبیش مثل همه خرسنده قطعی مثل همه را بگیریم کلون کنیم.
تلاش و مراجعت ها برای به فرزندی گرفتنی فرزندان زن فوتیده در حال است که در شبکه فیسبوک این شب و روز معرکه جمع‌آوری مبلغ برای کمک به کودکان گلبگیم ادامه دارد. رجبی میرزا خبرنگار تاجیک و از تشبسکاران اقدام به رادیو آزادی گفت کاربران گروه و خیرخواهان دیگر حدوداً 40,000 سومانی جمع آوردند. رجبی میرزا میگوید چند پیشنهاد برای خرج این مبلغ دارند و آن را با والدین گلبگیم هم در میان گذاشتند. یک پیشنهاد هم این است که اگر مقامات برای کودکان زمین جدا کند با مبلغ جمع آوری شده از جانب خیرخواهان برای یتیمان گلبگیم خانه ساخته شود. اما در این میان یک نفر مستقیم 6,000 سومانی قرض بانکی گلبگیم را پرداخته است. گلبگیم قبل از سفرش به روسیه برای خرج بلیت و شناسنامه خارجی از تشکیلات قرضی هما به نام مادرش قرض گرفته بوده است. نشسته موعتوی و مادر گلبگیم میگوید با سبب آنکه دخترش جای کاری معین نداشت نتوانست با نام خود از بانک قرض بگیرد.
همی چند سو مایبان گرفته گیه گفته مایبان 6,000 سوم گرفته گیه من گفتم که 3 ماه شد دادم خودم دیگه شما دادم گفت چند سو میشه گفتم نمیدنم بازم با بانک میرا همو را استوکتون میکنم بودم با مخنم راست شد میکنم بودم را دادست رو برا خط دنیا و خیلده
گلبگیم رحمانوه ساکن 29 ساله شهری دوشنبه روز 1 می امسال در شهر کلینی ولایت مسکوی روسیه فوتید. یکی از مهاجران کره تاجیک پس از 9 روز این حادثه در سردخانه تصادفا جسد گلبگیم را شناسایی کرد و پس از 12 روز با کمک مهاجران کره تاجیک او به وطن آورده شد. والدین گلبگیم که در خوابگاه در محله 46 پایتخت زندگی میکنند گفتند او با امید دریافت سرپناه برای فرزندانی از پدر یتیمانده خود به روسیه رفته بود. یوسف پسری کلونی گلبگیم امسال به مکتب می رود و گفت مادرش وعده داده بود که تا سال نوی تحصیل برایش لباسی نوی مکتبی می خرد و خودش او را به مکتب می برد. وعده ای که اکنون یوسف می داند که اجرا شونده نیست. حالا بیبی و بابای فرزندان یتیمانده گلبگیم با مینداری از افراد خیرخواه می خواهند کمک ها را در تربیه و نگاه و بین آنها خرج کنند. خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
خوشی بهاری بچه‌ی بی‌خبر
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 23 می گفت که برای مقابله با تهدید ایران نیاز به فرستادن نیروی بیشتر به خاورمیانه نیست. تفصیلات بیشتر این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با خبرنگاران ایران را بازیگری بسیار خطرناک و بد خواند و گفت از وقتی که آمریکا از سازش هسته‌ای بیرون شد، جمهوری اسلامی از جهت اقتصادی در وضعیت بسیار مشکل و پیچیده قرار گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا راجع به گزارش‌ها درباره فرستادن نیروهای بیشتر به خاورمیانه برای مقابله با ایران گفت فکر نمی‌کند نیاز به این باشد و اگر به این احتیاج باشد هر مقداری که نیاز دارند به آنجا نیرو می‌فرستند. روز چهارشنبه خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که وزارت دفاع آن کشور طرحی را برای فرستادن 10,000 نیروی بیشتر به خاورمیانه با کاخ سفید ارائه خواهد کرد. خبرگزاری ریترز میگوید دونالد ترامپ این اظهارات را قبل از نشست با پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع در کاخ سفید درباره طرح نوی فرستادن نیرو به خاورمیانه مطرح کرد. پاتریک شانهان چند ساعت پیشتر گفته بود با توجه به تنش با ایران وزارت دفاع در حال بررسی طرح فرستادن نیروی بیشتر به خاورمیانه برای محافظت از نیروهای آمریکایی در منطقه است. تنش بین تهران و واشنگتن اخیراً رو به افزایش نهاد است. مقام های حکومت آمریکا میگویند معلومات باوری بخش درباره تهدیدهای نوی ایران دریافت کردند و بنابر همین نیروهای خود را در منطقه تقویت میکنند. ایران این گفته مقامات آمریکا را رد میکند. پاتریک شانهان به ژورنالیستان گفت خبری فرستادن 10,000 نیروی اضافی به خاورمیانه را از رسانه ها خواند و آن نادرست است. وی گفته است هدف آمریکا حفاظت از نیروهایش در خاورمیانه است نه جنگ و افزود که آمریکا میخواهد از خطرها از سوی ایران پیشگیری کند. حکومت آمریکا میگوید از آنجا که معلومات مشخصی از وجود خطر برای منفعت آمریکا در منطقه به دست آورده است ناو جنگی و هواپیماهای جنگی خود را به منطقه گسیل کرده است. واشنگتن و جزئیات این تهدیدها به طور مشخص اشاره نکرده است. با وجود بالا گرفتن تنش بین ایران و آمریکا در هفته های اخیر، مقامات دو کشور اعلان کردند که خواهان جنگ با یکدیگر نیستند، ولی به هر حمله از سوی طرف مقابل پاسخ خواهند داد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
از ده خانواده ای که 9 سال پیش از منطقه های کلوبورشت و ولایت بدخشان به دهه وطن نوحی شهر توز مهاجر شدند، تنها 4 اویله مونده است. اکثریت زندگی بدون شرایط در این منطقه را تحمل نکرده دوباره به زادگاه های خود برگشتند. باقی مونده ها تا به حال امید دارند که مقامات به وعده‌شان وفا میکنند. مقامات وضعیت را شرح نمیدهند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. دهه وطن در جماعت آبشاران ناحیه شهر توز سال 2010 یک گروه از ساکنان ناحیه های شمسیدین شاهین و مومین‌آباد و لخچ و درواز و ونج را به اینجا آوردند. آن زمان مقامات وعده دادند که برایشان بنگاهی طبی و مکتب میسازند و خطی برق میکشند. با گذشت 9 سال از این سه وعده مقامات تنها سیمچوب های خطی برق را سود است و بس. خودی برق هنوز به خانه های مردم نرسیده است. مکتب و بنگاهی طبی در دهه همسایه است. خواهران فراغت و سعادت در صنف 2 و 5 میخوانند. آنها هر روز 5 کیلومتر راه را با دوچرخه طی کرده به مکتبی دهه همسایه میروند. زلفی نیسا میرزایی و مادری آنها بعد گسل دختران مشغول کار خانه و صحرا میشود. خودی او مکتب را
تا سنفی هفتم خونده است. او گفت:
از دختر چه من چی میکنم که نغز بخونه داخل شو کنم یگانجا. خسرو بابا های پنج بخونن تعدیشو میکنم. درسوشنا چی میکنم هر شب نگاه میکنم. داداشم کمک شو میرسونه، خدمم کمک شو میرسونم. لاموچکه قتی ما زندگی میکنیم. دختر چم ده مکتب خون دختر چه دارم و نمی قتی درسوشنا تیور میکنن. اکلوماتری کهنه استفاده میبرن.
زولفینیسا زاده ناحیه لخش است. 9 سال پیش همراه شوهر و فرزندانش مهاجر شده به ناحیه شهر توز آمد. نبودی برق و مکتب یگانه مشکلی ساکنان دهه وطن نیست. حالت راهی که تا این دهه میرسد ساکنان را مجبور کرده است واسطه های الترناتیوی نقلیات را جستجو کنند. سیاحت مرادوا در مکتب دهه همسایه آموزگار است. به فرق از فراغت و سعادت او مهارت دوچرخه‌رانی ندارد. شوهرش هر صبح بخار و اروبه او را به کار میبرد و از آنجا به خانه میآورد. به قبل خودش ماشین خدمتی اش همین است.
ماشین هایی که مثال تاکسی میزنند ما اگر با اونها مثال مراجعه کنیم که مثال به همین جا بیایم برامان و میگن که راه بزیب است و ماشین های ما چی میشود گفته برای من نمیاد بعد بخار رو با میآید.
سیاحت 6 سال پیش از شهر کولو به دهه وطن مهاجر شد. نفرانی احتیاجمند به مثل سیاحت را مقامات در ناحیه های شهر توز و ناصر خسرو و خراسان نخبادیان با زمینی نزد حولگی تامین میکنند و برای آغاز ساختمان منزل به آنها کمی مبلغ میدهند، ولی نبودی عادی ترین شرایط برای زندگی اکثر آنها را مجبور کرده است که به زادگاه های خود برگردند. در بیشتر خانه ها در دهه وطن کسی زندگی نمیکند. بعضی آنها خانه های خود را گذاشته به زادگاه هایشان برگشتند. سومیه فخرالدین زاده ساکن 28 ساله دهه وطن گفت:
شما دکتر چرگا تو ای گرمی اومدید گرم ای گفت میدک 3 ساله شده بود بعد گفت که الان من نیرم میبرم چیکنه شما دکسه روز کنه بعد خونه را سوید که اومد رویش میکنید.
حالا ساکنانی باقی مانده در این روستا برای حل مشکلات خود در این مقامات را میکوبند. در اداره شغل اهالی و مهاجرت ناحیه شهر توز نخواستند در این باره صحبت کنند و گفتند تنها با اجازه مقامات بالایی میتوانند وضع را شرح دهند. تو آمدن خط برق در این هوای گرم و تفسان یگانه تفریح ساکنانی کم شمار دهه وطن نشستن زیر سایه درخت و نوشیدن آبی سرد است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
چهار دسته منتخب روسیه، کانادا، جمهوری چک و فنلاند به دور نیمه‌نهایی های مسابقات قهرمانی جهان عاید به هاکی راه پیدا کردند. دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی به خاطر اولین نایب پرزیدنت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال والنتین گراناتکین در شهر سنت پیتربورگ روسیه شرکت خواهد کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزلوهی لطیف به شما پیشکش می کنم. چهار دسته منتخب روسیه، کانادا، جمهوری چک و فنلاند به دور نیمه‌نهایی مسابقات قهرمانی جهان عاید به هاکی که در شهرهای براتیسلاوا و کوشیتسی اسلواکیا جریان دارد راه پیدا کردند. در دور چهار یک نهایی که روز 23 می برگزار شد، روسیه بر ایالات متحده آمریکا با حساب 4-3، کانادا بر شویتسریا با حساب 3-2، جمهوری چک بر آلمان با حساب 5-1 و فنلاندیا بر شویتسیا با حساب 5-4 پیروز شدند. به این ترتیب در دور نیمه نهایی که روز شنبه 25 می برگزار می شود، روسیه با فنلاندیا و جمهوری چک با کانادا رقابت می کنند. قهرمانی نوی هاکی جهان در بازی نهایی که روز یکشنبه 26 می برپا می گردد معلوم خواهد شد. خبری دیگر، دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به قهرمانی جهان 2019 در برزیلیا در مسابقه بین المللی به خاطر اولین نایب پرزیدنت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال والنتین گراناتکین که از 4 تا 14 ایون در شهر سنت پیتربورگ روسیه برگزار می شود شرکت خواهد کرد. در این مسابقه بین المللی که برای بار 31 دایر می گردد 12 دسته منتخب نورسان سالی تولدشان تا 2001 اشتراک میکند. منتخب نورسانی تاجیکستان به گروه 30 شامل است که رقیبانش دسته های لهستان، قرغیزستان و روسیه دو میباشند. به حیث دسته دویم روسیه بازیگران تیم سنکت پیتربورگ غالبان مسابقه پارساله به خاطر ولنتین گرناتکین داخلند. به گروه ای بلغارستان، مولدوو، روسیه و هندوستان، به گروه بی ترکیه، ایران، ارجنتین و یونان شاملند. سفر رحمانوف مربی دسته منتخب نورسانی زیر 17 ساله تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
برای فدراسیون فوتبال که جوانان و نوراسون رو دستگیر کرده رحمت کلاندیم هم یکتانیم که کمبودیم رو در چند در کمبودیم رو کار میکنیم این تیاریم رو برای چندیت جهان عرب دار که همیخیل مسابقه بیشتر شوند.
دسته منتخب نورسانی زیر 17 ساله تاجیکستان اولین بازی را در مسابقه بین المللی به خاطر ولنتین گرناتکین در شهر سنکت پیتربورگ روسیه 5 ایون مقابل دسته قرغیزستان برگزار میکند. فوتبال بازان نورسی تاجیک بعدن 7 ایون با دسته روسیه 2 و 10 ایون با منتخب لهستان روبرو میشوند. طبق نظام نامه مسابقه غالبانی گروه ها و یک دسته بهتری جای های دویم گروه ها به نیم فینال می برایند. دسته های دیگر برای جای های از 5 تا 12 مبارزه خواهند برد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
Bye.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما دگی خدا دگیف، پژوهشگر تاجیک در بریتانیا است.
دگی خدا دگیف 45 سال داشته، 18 سال اخیر در بریتانیا زندگی و کار میکند. زاده دهه یوگیدی نویه درواز ولایت بدخشان است. سالهای 1990 تا 1992 در دوشنبه در فکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرده، با شروع جنگ شهروندی به بدخشان برگشت. سال 1994 تحصیل را در فکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه خوروغ ادامه داد. دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم کرد و سال 1999 در خوروغ به برنامه مطالعات اسماعیلی خوروغ انگلیش پروگرام پیوست. بعد از ختم برنامه آموزشی بر اساس امتحان در هیئت 5 دانشجوی بهترین برای تحصیل بعد دانشگاه آموزش کشورهای شرق و افریقا را خط گرفت. با اختصاص اسلام شناسی در بخش ماگیستراتورای فکولته فلسفه دانشگاه بانفوذ اکسفورد بریتانیا تحصیل کرده است. برای گرفتن عنوان دکتر علم سیاسی و فلسفی تحصیل را در دانشگاه کالج لندن ادامه داده، رساله دکتری خود را در موضوع دموکراتیکونی در کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی دفاع کرده است.
اخیراً دگیف با اتفاق محققان دیگر تاجیک خارجی کتاب نوی را با نام هویت، تاریخ و مسئله ملی در آسیای مرکزی را نشر کرد که به تحقیق مردم ساکن پامیر بخشیده شده است. درباره این کتاب و محتوای آن همکارم خرمان بقازاده با دگی خدا دگیف صحبت انجام داد که فعلا آن را میشنویم.
خب کتاب مبارک شود. حالا بگوید که این چی کتاب است؟
تشکر زیاد. و اصلا بگوییم دستاورد یک کنفرانسی بود که سال 2014 در مطمئن قزاقستان بودیم و یک کنفرانسی بزرگی آسیا و اروپا بود و در اونجا یک بخش بود در مورد آموزش پامیرشناسی و زیاد دانشمندا بودن که در مورد یعنی موضوع گوناگون داشتن که یکی مثلا گریم در موضوع آموزش تاریخ بود، دیگر هویت بود، جغرافی بود و ما که پامیر میگیم یعنی که پامیر تاریخی، دامنکوه های پامیر امروزه و هیمالای و این مردمی که در اونجا قومایی که امروز جایگیرند و این منطقه امروز همونطور که میدانیم بین چهار کشور تقسیم است: تاجیکستان امروز، افغانستان، شمال پاکستان و چین. دیگر عادتا بعد از کنفرانس خواهش میکنن که مقاله ها یا موضوعی که اونجا بررسی شدن یا گفته پریزنتیشن میکنن که در یک مجموعه مکملی یکی از این جورنال ها روی چاپ بیان. و من در اونجا از دوستا و همکارا خواهش کردم که چرا ما یک به حیث یک کتابی روی چاپ نیاریم و اونا هم با کمال ممنونی پذیرفتن و بعدن یک چند نفر دیگه هم از این دوستان دانشمندا در سهم مردستگیری کردن و دیگه شروع کردیم این برنامه را. و یک خانم دیگر هم همراه من که با نام پروفسوری علوم سیاسی و آنتروپولوژی است، کارل فوشر. و این بود یعنی که بگیم که مجموعه که ما توانستیم در یک جایی که به هم بیاریم و کتاب روی چاپ آمد خوشبختانه. و شما چیزی دیگر هم پرسیدید یعنی که در موردی چی است و شاید من گفتم یک چیزایی ولی بیشتر من موضوعی گفتم که همینطور در هر بخش است، یعنی که در مورد جغرافی این منطقه است و تقسیمات زمانی که امپراتوری بریتانیا در هند بود و امپراتوری روسیه در این کشور را دامنه پرداخت و بین خود کشوری را با نام افغانستان با وجود آوردن و این قوم ها که زندگی میکردن یعنی بیشتر مردم تاجیک هستن. تاجیک های ما همینطور بگیریم که تقسیم شدن بین هم و این
یعنی این یعنی قصه های تقریبا سر می شود از دو سه اثر پیشتره، یعنی
بگیم دو اثر، بله، من اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که این دو امپراتوری بین خودشو این کشورها را یعنی یک کشور به مثل افغانستان با وجود آوردن و دیگر مرز بوم برای خودشو جور کردن، ولی هرگز توجه هم نکردن که اینجا اینا یک مردم هستن، یک قوم هستن، یک ارتباط سنت و مذهب اعتقاد دارن و اینا را میتونن گرفتن تقسیم بندی کردن که امروز میبینیم مثلا ما در تاجیکستان تاجیک هستیم، با در افغانستان تاجیکا داریم یا در شمال پاکستان که اونا را دیگر بیشتر با یک نامی که مشهورتر در زبان انگلیسی نادنری یا پاکستان میگن و دیگر یک قسم تاجیکا که در چین هستن.
مجله مهمانی آزادی از روی امواج رادیوی آزادی پس از یک آگهی برنامه را ادامه میدهیم.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
یک بخشی این کتاب و دیگر مثلا یک بخشی دیگر در مورد هویت قومی پامیری است که من خودم در یک مقاله دارم که زیاد بحث هم در رسانه ها و در چیزا که میبینیم روزنامه ها در مورد این که آیا پامیری ها تاجیک هستند یا نیستند و در اینجا در این مورد بسیار خوبم بررسی کردیم بر اساس دانشمندایی که قبلا در اینجا گذر کردند دایر به عرف عادت سنت های مردم نوشتند و جالب هم این است پیش از اون که تاجیکستان همچون یک کشوری بگیریم قومی ارضی وجود بکند در اونجا که قبلا انگلیس و دیگر اروپایی و بیشتر اروسا و در بدخشان سرکار داشتن یا با اونجا فرستاده داشتن از طرف این کشورها یعنی امپراتوری روسیه اونا تعقد کردن و این مردم خودشان تاجیک میگفتن پیش از اون که تاجیکستان یعنی که به حیث یک کشور ملی ارضی وجود بکند.
شما بدخشانی ها را در نظر دارید؟ پامیری ها را؟
بله مردمی که امروز به اصطلاح پامیری هستند و خودشون تاجیک میگفتن و زبانی خودشون هم تاجیکی و از تاجیکایی که در دیگر منطقه ها بودن از اونم یعنی که خبر داشتن و برای مثال درواز و غرم از تاجیکای حصار از اونم تاجیک میگفتن و زبانی اونا را فارسی میگفتن فارسیوان یعنی کسایی که فارسی میگوین ولی زبانی خودشون تاجیکی میگفتن و بعد این زبانی که تاجیکستان همچنین کشور قومی ارضی وجود کرد و دیگر این زبان یعنی زبانی فارسی ما را اینا تغییر کردن با نامی زبانی تاجیکی امروزه چون یک قومی جدید همون به اصطلاح نیشن استیت می ساختن حکومت بولشویکا و زبانی که تاجیکی کردن در تاجیکستان یعنی زبانی فارسی را دیگر این مردمی که در امروز در این منطقه پامیر هستن اینا مجبور شدن یعنی هیچ باران باید که برای خود یک زبان دیگر یک اصطلاح دیگر استفاده بکنن تا به زبان اون و اورسوی کار کردن واقعا دانشمندای اورس و سیاستمدارا گفتن که انا زبان های پامیری پامیرسکی ازیکی و درمی اساس دیگر این اصطلاح یعنی پامیر پامیری هم با وجود اومد با اون دیگر نمیگیم که اشاره پامیری کردن ولی قبل از بنیاد تاجیکستان همچون یک کشوری در حیات اتحادیه شوروی کشور قومی اونو زبانی خودشون تاجیکی میکنن و زبانی تاجیکی که گویا ما با اصطلاح امروز میگیم این زبان فارسی میکنن و از این مردم فارسیوان میکنن یعنی کسانی که فارسی میگوین. یک موضوع دیگر هم است دوستو در این موضوع زبان های وخی نوشته شده است که چطور یعنی که خلق قومی که امروز به اصطلاح وخی هستند اینا هم در بدخشان تاجیکستان و افغانستان و چین و پاکستان هستند و اینا هم همینطور که گفتیم از این نتیجه تبر تقسیم زبان های خیلی زیان دیدن و یک ذره محدود هم شدن و یکی از این دوستای همکاری ما است که خودش از تاجیکای چین است و اینجا است و از او خواهش کردیم در مورد تاجیکای چین یک چیزی بنویسد و یک مقاله در مورد تاجیکای چین است دایر به تاریخ هویت قومی اونا.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود اما
بهترش چند رسانه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. برنامه را ادامه میدهیم.
حالا از روی حساب شما مثلا مکان زیستی تاجیک ها و تاجیک زبان ها، یعنی تاجیک های تاجیک زبان اونایی که استفاده میکنن از همین زبان و فرهنگشون حفظ کردن، در کدام کلام روها هستن در همین زمان امروز و شمارشون تخمینا حساب شده از جانب شما و همکارانتون؟
تاجیک ها همینطور که میدونیم متاسفانه همون تبر تقسیم هم که بگویم که این امپراتوریا کردن و تاجیک ها بیشتر در سرزمین امروزه مثلا آسیا میانه به اصطلاح تاجیکستان و ازبکستان هستند و در افغانستان امروز هستند، در چین هستند و در پاکستان. ولی حسابایی که تای نسالای آخر به دست آوردیم در پاکستان شاید که از کلی این کشورها بیشتر تاجیک باشد، چون که منطقه که شمالی پاکستان از ویلگیت و هونزا و چترار این مردم در گذشته هم تاجیک بودن، یعنی که زبانی فرهنگیش و پارسی بود و از دیدگاهی عرف و عادت سنت بگیریم که تاریخ قیافه شناسی هم با ما پیوستگی دارن و اینا همه تاجیک بودن. و یک گروه دیگر هم سواتی ها با نام سواتی ها هستن که مشهور هستن و اونا هم امروز صدا بلند کردن که اونا بیشتر از 13 میلیون هستن در پاکستان.
سوات گفته ده همون منطقه قبیله نشین؟
بله، و اونا را در پاکستان امروزه به اصطلاح یعنی که از دیدگاه هویت قومی پشتو نوشتن. و دیگر
ببینید دقیق چرا دادخطو برای چی مهم است آموختن همین چیزا در جهان امروز؟ شاید مثلا برخی مثلا من میدونم که اندیشه های وجود دارد، البته اینا اندیشه های علمی نیستند، اما برای چون اندیشه وجود دارد که در این جهان گلوبالیزاسیا جهان شوی دیگر این چیزا جزئی مثل اتنوس و مثلا مذهب و این چیزا دیگر با جای دویم میگذرد و مثلا تلاش ما برای هویت شناسی ما رو به قفا میپرتوید، در حالی که ما باید پیشرفت کنیم و تاجیکستان به پیشرفت اقتصادی نیاز دارد و همه این چیزا ما رو بیشتر درگیری مثلا خودمون میکند. مثلا و همین گونه اندیشه ها چی پاسخ داده میتونید؟
سوال برجاست. خیرمان موضوعی است که ببین این چیزی که شما پرسیده ما میتونیم که یعنی که این سوال از پهلوی دیگر نظر بکنیم و شاید که در این زمانی که گلوبالیزاسیا است یا جهانی شوی است بسیار مهم است که ما تاریخ ریشه های خودمون را بشناسیم بدانیم، چون که این جهانی شوی بسیار مثل یک بگیریم سیل است که همه چیز در راه خودش نمیتون بگیریم همه چیز در راهش محو میسازد پاک میسازد، ولی درک عمیق در مورد شناخت تاریخی و قومی و جغرافی خود داشته باشید تا جای مثلا میتوانی استادگری بکنی.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه، تا نشرهای من بعد شما را به پناه خدا می سپارم.
من آرزوس مارا وطن آرزوس مارا وطن آرزوس مارا وطن آرزوس مارا وطن آرزوس مارا اما نغمه مشادی من آرزوس مارا وطن آرزوس مارا وطن آرزوس مارا وطن آرزوس مارا وطن آرزوس مارا
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از